در باب زمان خسارت و فردی که از دایره علم خارج میشه خدمت شما هستم، اگر خود این طرف نشه ولی خسارت کنه، یعنی مثلا وضعیت پیدا بشه ارزش مال بیاد پایین، این تغییر زمانش بر اساس اهلیت چطور میشه؟
یعنی اگر روایات خاصه مخالفت عامل با شرط مالک نباشه، علال قاعده ما بخواییم بکنیم در جایی را که کاری تجارتی انجام داد که خسارت داشت و مورد اذن هم نبود، خود اون معامله این خرید و فروش باطل میشه دیگه. خرید و فروش که باطل نه، خرید و فروش باطل میشه. دون حساب اگر درست کردیم، اگر این اون رأس المال که مالک در اختیار عامل قرار داده بود، این رأس المال موجود باشه، عامل مالک مطالبه میکنه، مؤاخذه میکنه عامل را به همون این رأس المال، و او هم میگه از شخصی که از اون طرف فروشنده میگید، اگه این موجود باشه که حق مالک در این ثابته، ولی اگه این فروخته به کسی و الان هم در دسترس نیست، اون فروشنده خرید متاع رو خرید از کسی که موجب خسارت شده، مورد اذن اگه نبود، خب این اون وقتی را که بابت خرید کالا این 100 میلیون رو داده بود، مورد اذن که نبود دیگه، تلف کرده است، ضامن شده بود، چون مورد اذن نبود نسبت به او ضامن زمان محقق شده، همون رأس المالی که داده به دیگری همون را باید برگردونه. اگر مالک اون تجارت را، اون خرید و فروش مشتمل بر خسارت را امضا نکنه، این باید همون خسارت را، همون به اندازه همون رأس المال، مثل و قیمت اون رأس المال را باید بپردازه. اگه مالک تجارت را، این خرید و فروش را با اینکه مورد اذن سابق نبود ولی با اجازه لاحقه امضا کرده، اگه امضا کرده دیگه بر اساس همون عمل
میشه. بعد از اینکه این از دایره خارج شد، مالک فهمید و میخواد حالا به هم بزنه مزاره، ولی رسول
الله دچار ودیعه
شده بالاخره
دیگه،
زمان نسبت
اون رو نسبت همون یا معامله رو امضا میکنه یا امضا نمیکنه. امضا نکرد، خود همون به مقدار رسول مال عقد میکنه. اگه امضا کرد، این عوضش رو میگیره.
اونجوری
ادله خاصی و روایات خاصه که عامل اذا خالف شرط مالک ودیعه بر عامل میشه، دیگه میگه
معامله
صحیح هست، معامله
صحیحه
و عامل ضامن، عامل هم ضامن نسبت به او هست، ولی او خسارت بر عهده عامل. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در مطالبی که در مسئله 39 مطرح شده در کلام مرحوم سید در عروه، مطلب سوم این بود که اذا رجع العامل عن التعدی والخیانه، و اومد برای عمل به قرارداد مضاربه، آیا این رجوع باعث می شود که زمان هم مرتفع بشه یا رجوع اثر نداره در رفع زمان؟ اون تعدی سابق که انجام شد موجب می شود زمان ثابت بشود و زمان باقی بماند حتی بعد از رجوع. این مطلب سوم این بود. دو وجه در عبارت مرحوم سید فرموده این مسئله دو وجه داره، ولی مختار ایشون عدم الزمان بود، رفع الزمان بود. برای قول مقابل که بقای زمان باشه، وجهی را که به او استدلال کرده بود استصحاب زمان بود، ولی این وجه را قبول نفرمودن، فرمودن نه اینجا در حقیقت به ادله عدم زمان امین اینجا جاری میشه، مقتضای اون ادله اینه که اینجا زمانی الان بعد رجوعش به مورد اذ و عمل بر طبق مضاربه دیگه مشمول ادله عدم زمان امینه، نه اینکه استصحاب حکم زمان میشه. این فرمایش مرحوم سید این بود. دیروز هم عرض شد که اون چیزی که در عبارت مرحوم سید در اینجا ذکر شده که ان وجه زمان مدرک قول به زمان منحصر در استصحاب و وجه دیگه‌ای در کار نیست. با حال اینکه همونطور که در مسائل قبلی هم مرحوم سید اشاره داشتن، در مسائل بعدی هم، مسائل بعدی از همین کتاب مضاربه، مرحوم سید در اونجا هم بله استدلال، این استدلال را از ناحیه بعضی ها مطرح کردن که ما در این موارد میتونیم به حدیث علالیت استدلال بکنیم با توجه به غایتی که در این حدیث ذکر شده که علالیت حتی تعدی، کسی که دست گذاشت روی مال دیگری زمان نسبت به این مال پیدا میکنه، به این زمان ادامه داره تا اون وقتی که مال رد بشه به اهلش. و بر اساس این برداشت، به این کیفیت استدلال به حدیث لا تعاد، در مسئله مورد بحث هم تطبیق میشه. در اینجا هم قائل به بعض یا ممکنه قائل به زمان بشون از این را که اون وقتی که این عامل تعدی و تفرید کرده بود، حدیث عدلیت او را گرفته و زمان را برای او آورده، غایت زمان هم رد و ردم هنوز محقق نشده، ولو رجع الالعذن، ولی رجع الى مورد الالعذن، ولی غایت محقق نشده. این وجه هم در اینجا جای طرح داره، کما اینکه در تعلیقه قروه بعضی از معلقین قروه مثل مرحوم محقق عراقی در همین بحث فرمودن که اقوا بقاء الزمانه. چرا؟ فرموده لعدم تحقق الغایه، اقوا بقاء الزمان فی مثل الفرض لعدم تحقق الغایه. این همون اشاره به همون تقریب استدلاله که اینجا حدیث علالیت این را در حال تعدی شامل شده. مفاد حدیث لاتعاد اینه که این حدوث تعدی با موجب حدوث زمان و بقای زمان، غایت زمان و رافع زمان هم رد به مالک، غایت هم که محقق نشده. پس این وجه اینجا جای اشاره داشت در مقام بیان وجود مدارک مستندات اقوال، جا داشت که اشاره به این وجه هم مرحوم سید بفرماید. اما استدلال به این وجه تمام هست یا تمام نیست، همونطور که اشاره شد در تفصیل این بحث در مسئله یک از مسائل کتاب مضاربه اونجا عنوان شده که این استدلال در بعضی از کلمات مطرح شده، جواب داده شده. آیا در نهایت این استدلال تمام یا تمام نیست، در اونجا در مباحث قبلی به وجوهی این استدلال رد شده بود که دیروز هم اشاره شده. خب پس در اینجا برای قول به زمان، وجه قول به زمان یکی از این دوتا وجه شد که یا استصحاب هست یا بله یا استصحاب هست یا تمسک به حدیث علالیت به اون تقریب.
یعنی یکی از صغرایت هم مسئله اصولی استصحاب مخصص دیگه، درسته؟ یا
حالا حالا این که از موارد استصحاب باشه، حالا این از یه جهت محل اشکاله، چون استصحاب یا عام می باید داشته باشیم، بعد این عام در یک زمانی اون با اون بحث استحقاق حکم مخصص عرض میکنم اون یه عام رو باید داشته باشه.
عدم زمان
امین
میشه
عموما تخصیص کرده در فرد تعدی، نه دیگه این که در اون مورد تعدی از موردش خارج تخصیص نیست دیگه، تخصیصا از موردش خارج شد،
یعنی امانت نیست،
نه دیگه امانت نیست، اون وقتی که تعدی کرده امانت نیست. اگر اینجا از این جهت نمیشه، یعنی عام، اگه عام به این صورت داشتیم که در مورد زمان هم موضوع عام وجود داشت ولی حکم عام ثابت نبود، لولا مخصص عام اونجا رو میگرفت. اگر یه چنین چیزی بود که این به منزله تخصیص بود، مثلا اون تنبیه میشد که اذا خرج فردی از حکم عام در زمانی به تخصیص، بعد انقضای اون زمان شک کردیم که آیا حکم مخصص باقیه یا حکم عام در اینجا تطبیق میشه. ولی اینجا با توجه به خصوصیات که در این حالت قبلی، ولو حالت قبلی امانت بود و در مورد امانت زمانی در کار نبود، ولی این حالت وسط که حالت زمان هست، اینطور نیست که ادامه حالت قبلی باشه مشمول در اون دلیل باشه که به خاطر تخفیف ازش خارج شده باشه، نه اصلا مشمول اون دلیل نبوده. به این حساب از این جهت، یعنی از باب تطبیق اون قاعده نیست، فی حد نفسی در مثل این موارد باید ببینیم که آیا جا حکم ثابت در اینجا آیا جای جریان استصحاب هست یا جای جریان استصحاب نیست. و اگر حتی اگر استصحاب هم در اینجا مختزی داشته باشه، شرایط جریان را داشته باشه، آیا دلیل اجتهادی وجود ندارد که ما مجبور به اعمال قواعد اصل عملی بشویم که به استصحاب مراجعه بکنیم، یا اینکه دلیل اجتهادی وجود دارد و با وجود دلیل اجتهادی دیگه طبعا نوبت به اصل عملی نمیرسه. این خصوصیات، این قواعد را باید در بررسی مسئله حساب بکنیم. و با توجه به این نکات، به تعلیقه هایی که در عروه در این قسمت به عبارت مرحوم سید در عروه زدن اعلام مراجعه بکنیم، در بعضی از این موارد نکاتی مطرح شده که این نکات بله با حفظ بر اساس صناعت اینا حساب نمیشه، یعنی باید تکمیل بشود اونچه که در عبارت تعلیقه اومده، به الا فی حد نفسی اون مقدار کافی نیست. مثلا در اینجا در اصل این که حکم در اینجا زمان هست یا عدم زمان، مرحوم سید قائل به عدم زمان، عدم بقای زمان شد. در مجموع چند تعلیقه در اینجا وجود داره که برمیگرده به این که حکم در اینجا زمانه. مثلا در اینجا در کلام مرحوم آقای بروجردی عقرب زمان حساب شده، در کلام مرحوم امام در تعلیقه ایشون عقرب زمان حساب شده، در تعلیقه مرحوم سید عبدالهادی شیرازی زمان، و همینطور در تعلیقه مرحوم محقق عراقی یا مرحوم محقق خانساری. بعضی ها در اینکه اینجا حکم بله بخش محقق خانساری عدم زمان باشه، بعضی ها در اینجا در این بیان حکم مسئله گفتن که مرحوم سید فرموده بود که بله اینجا ما حاصل کلام مرحوم سید با توجه به توضیحی که داده شد این بود که مرحوم سید فرمودن که ما اینجا در حقیقت به ادله عدم زمان امین استدلال می کنیم. چرا؟ چون اینجا بعد رجوع امن تعدی این از الان وجود داره، از که وجود داشت طبعا این شخص امین هست فعلا، امانت فعلی باعث میشه که ادله عدم زمان امین شامل این بشه دیگه. نسبت به استصحاب، اشکال در استصحاب را به این که استصحاب جاری نمی شود در اینجا فی حد نفسی، این رو به عنوان اشکال نگرفتن. در حقیقت مقصود مرحوم سید این میشه که با توجه به این که دلیل اجتهادی در این مسئله وجود دارد، استصحاب اگر ارکانش هم تمام باشد اینجا مشکلی را ایجاد نمی کنه. بالاخره ولو فی حد نفسی واقعا نظر از دلیل اجتهادی استصحاب جاری باشه، ولی اصل عملی در جایی مجال دارد که دلیل اجتهادی نباشه. از کلام مرحوم سید در اینجا این مطلب استفاده میشه. بعضی ها در مقام بررسی مسئله در بعضی از تعلیق ها اومده، مثل تعلیق مرحوم خانساری اومده که اینجا ما حکم میکنیم به عدم زمام به خاطر اینکه استصحاب را جاری نمیدانیم، چون استصحابی که در اینجا میخواهد جاری، شما میخواهید جاری بکنید، طرف میخواد جاری بکنه، به مقابل میخواد جاری کنه، استصحاب در شبهه حکمی است و ما قائل به جریان استصحاب در شبهه حکمیه نیستیم. روی این حساب استصحاب کنار گذاشته میشه، پس ما استصحاب نداریم که با استصحاب حکم به زمان بکنیم. خب این مطلب، این مقدار از تعلیقه کافی نیست برای اینکه عدم زمان و رفع زمان را درست بکنه. چرا؟ به جهت اینکه ولو شما استصحاب را جاری ندونید، ولی علی حال در اینجا این مال در دست دیگری هست، اگر دلیل اجتهادی در خصوص این مورد برای عدم زمان نداشته باشید، دلیل شادی نداشته باشید، به ادله زمان امین نتوانید، عدم زمان امین نتوانید تمسک بکنید، خب در اینجا مسئله و موردی واقع شده که مال در ید شخص هست، نمیدانید که آیا اینجا این عامل الان بعد از رجوع که مال در ید او هست ضامن نسبت به او هست یا ضامن نسبت به او نیست. مقتضای قواعد و حکم به زمانه، نه عدم الزمان. ولو استصحاب جاری نشه، ولی فی حد نفسی حکم عدم الزمانه. چرا؟ برای اینکه از مقتضای جمع بین حدیث علالیت و ادله عدم زمان امین اینه که در جایی که هر جا یعنی وقوع ید شخص بر مال غیر موجب زمان هست، مگر در جایی که مال علی وجه امانت در اختیار شخص قرار گرفته باشه. خب اینجا تا وقتی که امان بودن به استیمان احراز نشده باشه، مقتضای قاعده عدم حکم به زمانه. این ید این آن بله شبه منن نمیدونیم که به نحو امانت هست یا به نحو امانت نیست. اگه میدونیم بله بله عنوانش قابل احراز دیگه، عنوانش قابل احراز، نمیدونیم به نحو امانت هست یا به نحو امانت نیست دیگه. استیمان نمیدونیم هست یا نیست. الان یا میگویید که اینجا از قبیل استیمان هست، یا اینجا میگویید از باقیه و چون از باقیه، یا میگید از باقیه در اینجا و چون عرض میکنم، یا میفرمایید که از باقی است و چون از باقیه ما به ادله عدم زمان امین استدلال میکنیم، خب میشه دلیل اجتهادی. ولی اگر احراز کردید که مورد از موارد امانت هست، بله اینجا شما به دلیل اجتهادی استدلال میکنید. ولی اگر احراز نکردید که مال از موارد امانت هست یا از موارد امانت نیست، مقتضای و نمیدونه امانت هست یا امانت نیست، بله امانی بودن احراز داره از جهت مصداق دیگه.
به عمومات نمیتونید تمسک کنید، عمومات علیت، چون عمومات علیت تخصیص
خورده الا یکون علاوه بر امانت. مثل بقیه موارد شبهات مستاقی مخصر گفتم که نه، بله گفتم که ما در بدو امر با حفظ شک در موضوع نمیتوانیم با آن مراجعه بکنیم، ولی خود مرحوم آخوند فرمود ما در شبهات مستاقی مخصر میتوانیم از راه اصل حال موضوع را ملغا بکنیم.
بعد نمیشه اینجا
چه اصلا جاری
استصحاب جاری نمیشه
چه استصحاب در شبه حکمی گفت جاری نمیشه، اما استصحاب این که به نفع امانت هست یا به نفع امانت نیست، این قبلا در اون زمان فرض این که این نمیدونیم به نحو امانت هست یا به نحو امانت نیست، استیمان ثابت نشده، این که به نحو امانت هست یا به نحو امانت نیست ما در واقع نمیدونیم از نایه مالک اذنش اینجا را شامل میشود یا اذنش اینجا را شامل نمیشه دیگه. اینجا شک در تحقق امر خارجی اون زمانی که تعدی کرده بود، در اون زمان تعدی که مورد اذن نبود دیگه، در زمان تعدی مورد اذن نبود، خارج از مورد اذن بود، خارجن تکوینن نه به لحاظ حکم شرعی، اذن مالکی در اون زمان وجود نداشت. نمیدانیم که این زمان بعد از او اذن مالکی داره یا اذن مالکی نداره. الان با اجرای استصحاب در موضوع نه در حکم، اجرای استصحاب در نایه موضوع، موضوع را حکم حال موضوع را منقح می کنیم، بعد تنقیه موضوع تمسک با عام بکنیم، این که اشکال نداره. اونی که اشکال داره تمسک با عام در شبهه مصداقیه با حفظ شک و تردید در اینکه زید عالم آیا فاسق است یا فاسق نیست. خب بله ما نمیتونیم به احکام العلماء تمسک کنیم، ولی اگه با استصحاب بگیم که زید قبلا فاسق نبود، عادل بود، نمیدونیم عدالتش باقی است یا خرج الی الفسق، استصحاب میگه این فاسق نیست دیگه، استصحاب میگه زید فاسق نیست. وقتی زید گفت زید مشکوک الفسق وجدانن، شک وجدانی در فسق داریم، به مقتضای استصحاب این لا یکون فاسقا تعبدا، وقتی فاسق نبود تعبدا دلیل عام میگفت هر عالمی که لا یکون فاسقا حکمش وجوب اکرامه. اینم از راه استصحاب موضوعی پیش میام. مقصود اینه که یا در اینجا شما دلیل یا شما امانی بودن و معزون بودن از نایه مالک را در این مورد اثبات قبول میکنید، اعتراف دارید یا شک دارید. اگه اعتراف دارید وجه عدم زمان، بله وجه عدم زمان دلیل اجتهادی است که دلالت بر عدم زمان میکنه در مورد امانت. اگه اون را احراز نکردید، شک در اصل اذن دارید، میدونید اذن قبلا بوده، نمیدونید اذن اینجا رو میگیره یا نمیگیره، خب اینجا با ولو استصحاب در شبهه حکمیه جاری نباشد و خود زمان مصحب به استصحاب نتواند قرار بگیرد، ولی در اینجا قاعده ما اون به اون قاعده عامه در زمان ید استدلال میکنیم، بخاطر اینکه موضوع او را که عدم امانی بودن باشه با اصل احراز میکنیم. خب این در بعضی از کلمات اینطور اومده. در بله در کلام در تعلیق مرحوم امام اومده که در اینجا ما حکم به زمان میکنیم، لان ارتفاع سبب زمان غیر معلومه، به خاطر اینکه این بله زمان سبب زمان که قبلا محقق بوده، سبب زمان که قبلا محقق بوده، نمیدونیم که سبب زمان در اینجا مرتفع شده یا مرتفع نشده، سبب زمان نمیدونیم مرتفع شده یا مرتفع نشده. خب این چون نمیدونیم که سبب زمان، شک داریم که در ارتفاع سبب زمان، در حقیقت ما به دلیل دال بر زمان میتونیم استدلال بکنیم. این تعلیق یک توجیه برای او اینه که ما در اینجا به استصحاب تمسک میکنیم، منتها به استصحاب در ناحیه بله به استصحاب در ناحیه موضوع، نه به استصحاب در ناحیه خوب، چون سبب و زمان تعدی و تفرید بوده. ما الان این رجوع تعدی و تفرید در یک آن محقق شده، یک هفته این تعدی و تفرید کرده بود، الان بعد از یک هفته پشیمون شده برگشت. ما احتمال میدیم که اون تعدی و تفریدی که خارج از اذن مالک رأس المال بود ادامه داشته باشه، این قسمت مورد اذن نباشه، اون تعدی که حاصل شده تعدی که حاصل شده هنوز ادامه داشته باشه. چطور اون تعدی هنوز ادامه داشته باشه؟ به این باید به این برگرده که ممکنه گفته بشه در اینجا مالک که از داده به این که عامل با مالش تجارت بکنه به یک حدود و قیودی برای مالک حدود و قیودی برای عامل رس کرده که اینا را رعایت بکن، اونا را رعایت نکن، اونا را انجام نده، اینا را انجام بده. این در حقیقت اذنش اینطور نیست که به صورت مطلق و انحلالی شامل همه موارد عدم تعدی بشه، نه، به طوری که در زمانی که روی خط عمل میکنه در جاده هست مورد اذن باشه، اون وقتی که تخطی کرده مورد اذن نیست، دوباره که برگشت اون وقت مورد اذن باشه. اینطور نیست که اذن او در جایی که موافقت با شرط کرده باشه به نحوی که دایر مدار او باشه حدوثاً و بقاءاً، کل ما وافق الشرط اذ موجود باشه، کل ما خالف الشرط اذ منتفی بشه، دوباره که برمیگرده اذ محقق. اگه اینطور باشه، مادامه باشه، و در این موارد اذ بعد ثابته، ولی ممکنه در این موارد اون اذن مالک در این تجارت به این مال به این مشروط به این باشه که به هیچ نحو تخطی تعدی انجام نده، به طوری که اگر در یک زمان در یک هفته تعدی و تخطی انجام داد دیگه تا بعد از او الالآخر از مورد از خارجه. خب این ممکنه اینجوری باشه. خب وقتی اینطور شد، ما اگر اذن مالک را به نحو انحلال و مادام موافقت و شرط اثبات این رو احراز بکنیم، خب در اینجا معلومه که سبب الزمان مرتفع شده، چون سبب الزمان تعدی بوده، بعد از تعدی هم وقتی که رجوع کرد تعدی منتفی شده، الان مورد اذنه دیگه، سبب الزمان وجود نداره. ولی اگر ما این را احراز نکردیم بلکه احتمالی مطلب را دادیم، اگر اون طرف را هم احراز بکنیم که به نحو عدم تخطی کلن رأسن به طوری که صرف الوجود تخطی و تعدی موجب رفع اذ میشه، بازم مشکلی نداریم، بازم میگیم که از دایره اذ خارج سبق زمان ادامه داره. ولی اگر شک کردیم، تردید کردیم به این که اذن مالک به نحو مادامه هست، مادام موافقت با شرط، یا به نحو مادامه نیست، مقید به عدم تعدی، به عدم صرف الوجود تعدی هست، خب اگه اینجوری شک کردیم، ما در اینجا میدانیم که این سبب زمان قبلا محقق شده، الان نمیدونیم که آیا این سبب زمان که تعدی هست که موجب رفع اذ هست آیا هنوز ادامه داره یا هنوز ادامه نداره. اگر ما جعل مانعا عن الاذ، در عبارت مالک ما جعله مانعا عن الاذ، تعدی فی زمان ما باشه، این سبب هنوز باقیه. اگر تعدی مادامه باشه، نه، این سبب مرتفع شده. خب شک میکنیم که در اینجا آیا اون مانع اذ موجود هست یا موجود نیست، استفهام میکنیم عدم تحقق، عدم وجود اذ را، میگیم اون تعدی که موجب خروج از اذنه همون حالت را الان داره، قبلا که محقق نبود اذ، الان هم محقق نیست. این به این صورت اگه اینجوری تقریب بکنیم، این در حقیقت برمیگرده به این که ما از نظر کبروی در این موارد مضاربه که عامل مالک مال را در اختیار عامل قرار میده، ما احراز نمی کنیم اذن مالک مادامه هست، این را احراز نمی کنیم. خب این اگه به این برگرده ممکنه اشکال بکنه که در اینجا که نه، متفاهم عرفی از قرار داده که بین دو طرف بسته میشه، ارتکاز عرفی در این موارد اینه که اگر نسبت به مالک به عامل ال داده یا ام کرده در تجاری وجودی قرار داد، معناش اینه که در جایی را که بر طبق این عمل میکنه این مورد اذن هست، یعنی به نحو مادامه اذنش مقید به عدم تخطی هست ولی و موافقت با شرط هست، مادامه به این نحوی که منحل میشه به حسب قطعات زمان، هر قطعی که مورد تعدی قرار بگیره اون قطعه از دایره اذن خارجه، هر قطعی که تعدی تمام شده رجوع به اذن، رجوع به موافقت با شرط و عمل به شرط باشه، این به اصطلاح برمیگرده اذن و طبعا مورد اذن. بله
قرائن خاص،
یعنی
برای
اون
مسئله خاص
بدانیم
که اذن در این مورد از این
قبیل بوده. حالا اون جایی که بحث موارد خاص اون دیگه تابع قرینه در اون مورد هست، اون به صورت منضبط نیست که یه قاعده کلی ما درست بکنه، ولی به لحاظ نوع اون چیزی که به عنوان قاعده میتونه قرار بگیره اینه که ما نوع معاملات و اونی که متعارف هست در قالب موارد از مضاربه و از بکارگیری شخص امین در انجام کاری اونا رو حساب بکنیم، در مثل اجاره و در عقد اجاره آیا این تخطی فی جزء من الزمان اونقدر مثلا برای طرف مهمه که بگه که ولو در یک آن تخطی کردی این بناش اینی که دیگه نمیتونی این کار رو انجام بدی. به لحاظ اغراض عقلایی عام این تقلید مادامه هست، نه تقلید به عدم تخطی کلن و رأسن که صرف الوجود تعدی موجب بله موجب این میشه. اگه ما به این صورت عبارت یعنی توجیه بکنیم کلام ایشون رو که در اینجا ما در سببیت بله سببیت زمان نمیدونیم بله سببیت زمان مرتفع شده یا مرتفع نشده، چون شک داریم در این که آیا این حالت جدید که حالت رجوع عامل هست مورد اذن هست یا مورد اذن نیست. اگر اذن مادامه نباشد مقید به عدم تعدی صرف الوجود تعدی باشه اینجا اذنی در کار نیست. این یک توجیه. ولی عبارت ایشون که اینجوری از عبارت این تقریبا این توضیح اول با یه مقدار تکلف داره، یعنی خلاف ظاهر عبارت اینا نمیرسونه، ولی این اگه به این نحو بشه از جهت صغروی اشکال وارد نیست، اشکال کبروی هست که به لحاظ اغراض عامه معاملات اغراض عقلای عامه مادامه هست نه به نحوه تغییر به عدم صرف الوجود. ولی احتمال دیگه ای که در کلام ایشونه که با ظاهر عبارت هم اون سازگاری داره این که سبب زمان اون به اصطلاح سبب زمان همون تعدی بود، سبب زمان تعدی بود، اون تعدی که بله تعدی که انجام شده این تعدی سبب زمان بوده، منتها ما نمیدونیم که تعدی باقت نظر این که به اذن برگرده تعدی موجب زمان بوده، نمیدونیم که این تعدی آیا بله مادام کونهی تعدیان موجب زمان هست، یعنی حدوث تعدی موجب حدوث زمان و رفع تعدی موجب رفع زمان میشه، یعنی به نحو شرط مقارن باشه که حدوث تعدی تا وقتی که تعدی هست زمان میاد، هر وقت تعدی مرتفع شد زمان هم مرتفع میشه، یا اینکه نه حدوث تعدی کافی هست برای حدوث زمان و بقای زمان، یعنی تعدی در یک لحظه موجب این میشه که نمیدونیم تعدی در یک لحظه احتمال میدیم که موجب زمان بشود الی آخر تا وقتی که رد به مالک بشه، نه اینکه زمان دائر مدار حدوث دائر مدار وجود تعدی حدوثاً و بقاءاً باشه، بلکه حدوث و تعدی فی زمانه کافی برای بقای زمانه. این احتمال دوم در عبارت ایشونه. این احتمال دوم منشأی نداره غیر از همونی که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده، منتها ایشون به عنوان به صورت قطعی و جازم فرموده، در کلام مرحوم امام به صورت احتمال مطرح شده که شک را مطرح فرموده، فرموده غیر معلوم این ارتفاع زمان، یعنی ما احتمال میدیم که زمانی که با حدیث علالیت ثابت میشه این زمان ادامه داشته باشد تا بعد از تا رد نکنه ادامه داشته باشه ولو به تعدی هم برگرده. این توجیه و تقریب دوم نسبت به این. اگه به این قسمت برگرده که در حقیقت اشاره به این باشه که مفاد حدیث علالیت محل تردید ما هست که این سببیت برای زمان آیا به نحو مادامه هست یا سببیت برای زمان به این نحوه که حدوث تعدی موجب زمان، حدوث زمان و بقای زمان معن میشه. خب اینجا اگه اینجور شک داشته باشیم، با توجه به این خصوصیت که اگه شک داشته باشیم آیا در اینجا ما حکم این مورد چیه؟ ایشون فرموده که چون سببیت معلوم نیست روی یعنی احتمال میدیم بقای سببیت زمان را روی این حساب حکم در اینجا میشه بقای زمان نه عدم زمان. بر اساس این تقریب دوم که اشاره به متخص از حدیث علالیت باشه، آیا این در اینجا اگه ما شک در این جهت داشته باشیم، یکی از این دو نظر را قبول نکرده باشیم، تعیین نکرده باشیم، نه رأی مشهور را که حدیث علویت میگه مادامی که عدوانی هست زمان هست، کل مرتفع عدوانی هست زمان مرتفع میشه، و نه حرف مقابل که مثل مرحوم محقق عراقی قائل به این شدن که نه به نحو حدوث فی الجمله تعدی موجب بقای زمان الالآخر. اگه این دو نحو را هم ما تردید کردیم بین این دو تا قول، آیا مقتضای صناعت در اینجا اینه که حکم به زمان بکنیم یا حکم به عدم زمان؟ خب این تابع اینه که ما در کنار این شک به ادله عدم زمان امین که نگاه میکنیم، به ادله زمان امین، آیا ادله عدم زمان امین اینجا را شامل میشود یا شامل نمیشه؟ اگر از این جهت ما شک داشته باشیم ولی ادله زمان امین به ما دلالت بر این دارد که در مورد امانت زمانی در کار نیست، اگر حدیث علالیت با مفادی که مثل مرحوم محقق عراقی بیان فرمودن اگر دلالت داشت، شما این قسمت اون مفاد را احراز می کردید، اون وقت جای بحث بود که با حدیث عدم زمان امین اگه تنافی پیدا کرد تعارض میشه، این مقدم میشه اون مقدم میشه، کدوم یک از اینا. ولی اگر شما در مفاد حدیث علالیت تردید کردید در مقابل ادله عدم زمان امین دلیل اجتهادی ندارید که در مقابل او جای بحث باشه. این دلیل این طرف ولو علا تقدیر دلالت مقدمم باشه به یکی از وجوه تقدیمی که گفته شده، مثلا اینکه اختزایی است و غیر اختزایی نظیر اینها، ولی این مال جاییست که دلالت داشته باشه. وقتی شما تردید دارید در دلالت حدیث علویت که به چه نحوی هست، نمیتوانید در مقابل ادله عدم زمان امین به او استدلال بکنید. پس اینجا یا در این در این که ایشون فرموده که ارتفاع سبب زمان غیر معلوم هست، یا مورد را از موارد شک در اذن مالکی میگیرن، یا اینکه نه اذن مالکی مسلمه ولی از جهت سببیت تعدی للزمان الالآخر یا سببیت تعدی للزمان مادامی شک میکنید. در هر یک از این دو تقدیر، در هر یک از این دو شرط اشکال وارد میشه که حداقل اشکال من حیث مبنا هست. باقد نظر اشکال من حیث مبنا در مقام تطبیق هم اشکال میشه در این قسمت. خب این نسبت به این مطلب بله. در اینجا پس حل مسئله و بررسی مسئله این که آیا اینجا جای اینجا حکم در اینجا چیه، ما باید این مراحل را یعنی در حقیقت اون وجه دوم زمان که حدیث علالیده اون را حکم او را حل بکنیم، حال او را تعیین بکنیم که به چه نحویه و در تقدیر جریانش با ادله عدم زمان امین تعارض داره یا تعارض نداره، و الا از راه استصحاب اگه کسی بخواد پیش بیاد و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمیرسه. ولو استصحاب حجت هم باشد نوبت به او نمیرسه، تا چه رسه به اینکه کسی استصحاب را حجت ندونه، که بعضیا اشکالاتی که در اینجا داشتن، یک در کلام مرحوم آقای خونساری اشکالی اینه که ما استصحاب را جاری نمیدانیم، چون استصحاب در اینجا استصحاب در شعبه حکمیه است. البته تقریبی که ایشون برای عدم جریان استصحاب در شعبه حکمیه میفرماید هم تقریب انصرافه، این اصلا ادله شامل شبهات موضوعی است، کاری به شعبه حکمیه نداره. مرحوم آقای خویی هم در اینجا اشکال کردن به اینکه اگر نوبت به استصحاب برسد، اینکه نوبت به استصحاب نمیرسه، ولی اگر نوبت به استصحاب برسد استصحاب درش جاری نمیشه، به خاطر اینکه شبهه در اینجا شبهه حکمیه است و تقریب مرحوم آقای خویی در عدم جریان استصحاب همون تعارض استصحاب در مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیعه. بعض اون اعلام یه اشکال سومی در اینجا به استصحاب کردن، گفتن اگه استصحاب فی حد نفسی جاری هم بشود در اینجا قابل جریان نیست، نه به خاطر اینکه مورد شبهه حکمیه است، نه در شبهه حکمیه فرمودن ما قائل به جریان استصحاب هستیم، اینجا استصحاب جاری نمیشه چون از موارد تبدل موضوع هست، قبلا که ضامن بود حال کونی متعدی زامن بود به خاطر اینکه متعدی بود، الان که ما شک در زمان داریم فرض جاییست که رجع عن التعدی، خود تبدل موضوع شده، با تبدل موضوع ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، شرط جریان استصحاب بقای موضوع علی حال سابق، اینجا موضوع که متبدل شد، پس استصحاب جاری نمیشود به وجه ثالث، که اون وجه ثالث تبدل موضوع هست. آیا این تبدل موضوع از این را این اشکال صحیحه یا صحیح نیست؟ یعنی در حقیقت موضوع زمان این در حالات هم تعدی هست به عنوان تعدی، به عنوان مقوم لااقل یا احتمال اونم بدیم کافیه دید، باید برای اجرای استصحاب باید احراز بکنیم که از حالاته، ولی اگر احراز کردیم که از مقوماته یا احتمال مقوم بودن رو بدیم استصحاب